آقای دکتر چه نگاهی دارید به نسبت به انتخابات پیش رو؟ نظرتون در مورد انتخابات پیش رو؟
خب خدمتتون عرض کنم انتخابات پیش رو به دلایل خاصی که بر منطقه و بر داخل کشور حاکمه یه جور میشه گفت مرحله رشد انقلاب که تو ما تو این 45 سال بالاخره به خاطر اون مشکلاتی که با کشورهای صاحب قدرت داشتیم تو بحث نظامی خودمون رو تقویت کردیم که کشور مورد تعرض قرار نگیره، یعنی اون ساختارمون رو برای دفاع محکم کردیم و 40 سال بعد انقلاب قطعاً 40 سالی که باید بریم به سمت مسائل اقتصادی و معیشتی که دغدغه مردمه. خب انتخابات به خاطر اینه که مجلس در رأس امورین حضرت امام فرمودن و همه مشکلات اقتصادی نیاز به قوانین داره که از کانال مجلس باید بگذره، یعنی خود دولت ها نمیان. به عنوان مثال اگر قانونی که دولت منتفع کنه اما مردم رو به خاطر اون قوانین تو وضعیت اقتصادی نامناسب قرار بده، دولت قطعا نوندونی خودش رو نمیاد به چالش بکشه. لذا نیاز به نظارت، حسابرسی و حسابکشی مجلس داره با تصویب قوانینی که کشور قانونمند پیش بره و این نیاز به مجلس قدرتمند داره که این مجلس به خاطر بلوغ سیاسی و رشد بلوغ سیاسی که مردم ما به دست آوردن متفاوته و قطعا نماینده هم متفاوت خواهند بود.
الان شما مطرح فرمودید که مجلس در رأس اموره، این اهمیت مجلس رو بیشتر برامون مشکافی میکنید؟
ببینید مجلس یه قدرت عجیبی داره، یعنی گاهن
چه اختیاراتی داره، چه وظایفی داره؟
ببینید مجلس قدرتی که مجلس داره، من یه نمونهش رو میگم. رهبر انقلاب به عنوان عالی ترین مقام کشور نمیتونه رئیس جمهور بیاد یه طرفه عصب کنه، بگه آقا من رئیس جمهور رو میخوام بردارم یکی دیگر رو منصوب کنم، به هیچ عنوان نمیتونه. اما مجلس این قدرت رو داره که رئیس جمهور رو، رئیس قوه قضاییه و حتی خود رئیس قوه مقننه رو از طریق کمیسیون اصل 90 و غیره بیارن استیضاء کنن و دادگاه ویژه تشکیل بدن. هر حکمی که دادگاه صادر کنه اون مورد تایید رهبر انقلابه. لذا مجلس قدرت عجیبی داره، یعنی شما علاوه بر اینه که هر قانونی که وضع میکنه شما برای چند ده نسل و صدها نسل تاثیر گذاره، یعنی اینه که شما بیاید محدوده های مرزی از کانال مجلس باید بگذره، قوانینی که بر مدارس و آموزش عالی و نیروهای مسلح و زندگی مردم و کشاورزی، یعنی هر آن چیزی که روزانه من و شما باش درگیریم و یه سهمی از این اجتماع برابر قانون به ما دادن، او از کانال مجلس میگذره. یعنی خود قوه قضاییه نمیتونه بیاد خلاف قوانین مصوبه مجلس رویه‌ای رو اجرا کنه. پس هم قانون مجازات اسلامی کیفری و هر آنچه که قوه قضاییه نیاز داره و هر قانونی که قوه مجریه نیاز داره، این از کانال مجلس میگذره. یعنی مجلس رأس اموره به دلیل اینه که بر سران سقوب و وزیر مجموعه هاش هم نظارت میتونه بکنه هم بازخواست. این قدرت هیچ نهادی نداره، یعنی حتی قوه قضاییه اینو نداره که بیاد مثلا آقا وزیر اقتصاد بگه یه سری قوانین شما انجام دادید و باید محاکمه بشه، اصلا نشدنیه. ولی مجلس حتی برای اجرای قوانین میتونه نظارت و حسابرسی کنه، این قدرت عجیبیه.
درسته. مجلس بس یک نهاد خیلی قدرتمندی هستش توی کشور ما که میتونه بر سه تا قوه دیگه هم دوباره
نظارت کنه،
نظارت داشته باشه. البته ما تعداد قوانین زیادی توی کشور داریم. الان مجلس ما عملکردش چطوری ارزیابی می‌کنید؟ تا به الان توی این 45 سال به چه نحوی اومده؟
ببینید سیاه و سفید نباید نگاه کنیم آقای نصیری. حالا ببینید ما تو حوزه دفاعی، تو حوزه وزارت خارجه و خیلی از موارد دیگه مجلس قوانین قدرتمند و خوبی رو وضع کرده، نظارت خوبی هم داشته. لذا ما میبینیم تو حوزه دفاعی، تو حوزه امنیتی و بحث‌های پزشکی و غیره کشور تبدیل به قدرت شده، هم منطقه‌ای هم جهانی، حرفی برای گفتن داره. اما در حوزه معیشت و اقتصاد مردم ببینید به دلیل اینه که یه سری ضعف‌های ساختاری از قبل از انقلاب اومده، بعد انقلاب هم اصلاح نشده. یعنی من به عنوان مثال میگم ما تو حوزه مسکن در یه برهه خوب کار کردیم، ولی در حوزه دستمزد کارگری، در حوزه شفافیت مالی و اقتصادی، اینا همون قوانینی که از قبل بوده با یه تغییر جزئی مجلس ادامه داده و امروز می‌بینیم که چالش اصلی مردم هم و مطالبه اصلی مردم که حضرت آقا فرمودن گله‌مندن دقیقا بحث معیشت و اقتصاده و اون شفافیتی که باید تو حوزه های مالی و اقتصادی باشه.
الان پس این مشکلات معیشتی که ما داریم ناشی از مجلس ما بوده؟
دقیقا از مجلسه. اصلا مجلس درست کردن که جلوی دیکتاتوری قوه مجریه و قضاییه رو بگیره. یعنی اگر مجلس نباشه یه دولت میاد میگه من رویه خودم دارم، هر طوری که دوست داره میره. حتی مؤلفه‌های قدرت ما رو میتونن به بیگانگان ببخشن چون کسی هم نیست جلوشون رو بگیره. این مجلسه که گلوگاه یکتازی و نافرمانی ها رو میگیره. یعنی دقیقا یه حربه یه قدرت قانونیه که حاکمیت بهش داده که آقا شما در چارچوب این اتفاقاتی که داره میفته شما باید یه برنامه هایی رو بچینید که اداره یک کشور قانونمند، شفاف و اینه که همه احساس کنن ناظری بر کارهاشون وجود داره. من اگه اجازه بدید چند تا مثال بزنم. ببینید دولت نمیتونه به تنهایی بیاد بگه من میخوام مشکل مسکن حل کنم. خیلی از رؤسای جمهور میان یه شعار میدن من 20 میلیون مثلا من 4 میلیون و توقعاتی ایجاد میکنن، اما این کانال مجلسه که به اینا مجوز میده شما بودجه داشته باشید، مجوز میده زمین رایگان یا غیر رایگان واگذار کنید. ما تو حوزه مسکن و غیره تر داریم. یعنی این نیست که ما بنبستی حادث شده باشه و نشه حلش کرد. این فقط و فقط مجلس رو نیاز داره که وادار کنه دولت رو و قانون بذاره و حمایت کنه. به عنوان مثال میگم مسکن رو باید از تر کالای داغ استفاده کنن. سه تا حوزه است. این کالای داغ این نباشه یکی 10 واحد، یکی 100 واحد، یکی 20 واحد داشته باشه و بیان در چندین نقطه شهری صنفی رو ایجاد کنن و این باعث ایجاد مشکلاتی رو برای مجر و مستجر و غیره درست کنن. که امروز مثلا پول پیش شما 100 میلیون میدی، سال آینده مثلا 500 میلیون، سال بعد 1 میلیارد و هیچ نظارتی نداشته باشه. این ضعف قوانینه که راه شده است. یعنی قانونه که میاد جلوی من تو رو میگیره. ما خودمون نمیتونیم به تنهایی حتی اگر مدیر باشیم، مسئول باشیم کاری رو بکنیم. اصلا مسئول اومده که قوانین اجرا کنه. لذا تر کالای داغ بذارم مثل کشورهای دیگه ما بررسی کردیم. شما تو بعضی از کشورها مثل ژاپن و فرانسه و غیره طرح کالای داغ مسکن گذاشتن. یعنی گفتن شما یه مسکن چون سن بلوغ ازدواج کردید میتونید داشته باشید. همسرتون هم سن بلوغ ازدواج کرده یه دونه مسکن میتونه داشته باشه. اما مسکن دوم اگر به نام شما ثبت شد اونجا دولت میگه آقا سالانه 60% قیمت خانه رو باید به ما مالیات بدید. اونجا دیگه اگه خونه تو 10 میلیارد تو فلان نقطه تهران 100 میلیارده 60 میلیارد شما باید برید اونجا سالانه مالیات بدید. پس حتما به سمت انباشت مسکن نمیریم که امروز 700 هزار مسکن خالی تو 4-5 کلان شهر ما وجود داره. لذا این میشه حلش کرد. یعنی فقط قانون میخواد. قانونو که باید بذاره دقیقا مجلس. یعنی همه مشکلات ما از کانال مجلس رد میشه و همه مشکلاتی هم که درست میشه بخش عظیمی از حسابرسی و حساب کشی و نظارت و ضعف قوانینیه که مجلس داره.
الان ما یک مجلس خوب رو بر سر کار آوردیم. یه سری قوانین خوب رو هم اومدن تصویب کردن. این قوانین اجرا نشن الان چه اتفاق میفته؟
ببینید اتفاقا قانون خوب هم اجراش راحته هم شدنیه. اگر قانونی اجرا نمیشه تو سه تا عضمل داره. یا مجری ایراد داره که باید بریم تکلیفش رو روشن کنیم. تکلیف مجری که روشن میکنه مجلس روشن میکنه. ببینید کمیسیون اصل 90 مجلس قدرت محاکمه سران سقوب وزیر مجموعه رو داره. خب وقتی که اتفاقی تو حوزه های مختلف مثل بانک ها میفته، مثل بحث مسکن میفته، مثل بورس میفته، اونجا اون کمیسیون رو باید وادارش کنیم به کار که بره دادگاه ویژه هم حتی برای بعضی ها تشکیل بده که بتونه مطالبه کنه. حق مردمه، یعنی امانتی رو به عنوان مسئولیت در اختیارشون گذاشتن. قانون یکی مجری ضعیفه، یکی قانون ضعیفه، یکی هم ناظر ضعیفه. خب قانون و ناظر برمیگرده به مجلس، مجری دولته. یعنی دو سهم اینجا باز خود مجلس مقصره. پس مجلس اگر قانون رو ببینید نباید پیچیدش کنیم. اصلا قانون اسلامی اینه که همه بتونن انجامش بدن. این نباشه که این قانون بیاد مخصوص یه قشر خاصی بشه که بعدش هم یه عده توان انجامش داشته باشن یه عده نداشته باشن. اونجا پارادوکس و بعد اون بحث بی‌عدالتی مطرح میشه که چرا قانون به نفع طبقه خاصه. انقلاب ما هم تو خیلی از حوزه ها خوب پیش رفته، مسیر رو خوب پیش رفت کردیم و امروز هم بلوغ سیاسی مردم در کل این 45 سال بی‌نظیره. با همه اون اتفاقات و مسائلی که بوده اینه که من شاید بسیاری از نهادها و ستادها رو رفتم سر زدم. مطالبه مردم مطالبه یه که تو حوزه قانونه دیگه. آقا پشت بام خونه ما آسفالت کنید و جاده رو مثلا برای ما مثلا جاده روستایی رو هموار کنید. اینا رفته به حاشیه دقیقاً اون نقاط کلیدی که برای کشور حائز اهمیت و راهگشاست میتونه چند صد نسل رو تامین بکنه دارن مطالبه میکنن که باید خدا رو شکر کنیم.
البته من اینجا با شما یه ذره اختلاف نظر دارم، چون که حس میکنم همچنان مردم وقتی که یکی نفر نامزد میشه دنبال یه سری خواسته های شاید خیلی آسان‌تر، مثلا همین میگن آقا شهر ما رو بیا آبادش کن، بیا برای ما فرودگاه بزنه، بیا توسعه جاده ها رو داشته باشیم. سه خواسته های اینجوری داریم. با این شما موافق نیستید؟
من ببینید با نماینده مجلس اگر قانون درست بذاره مطمئنن هیچ شهری بدون فرودگاه نمیمونه اگه نیاز داشته باشه. اگر قانون درست باشه هیچ راهی با مشکلات حاد ایمنی و غیره مواجه نمیشه. این از ضعف نظارت و قانونگذار و مجری قانونه که مثلا یه عده منافع زیاد میبرن تو مثلا فلان نقطه شهر، یه عده نمیبرن، یه عده تو فلان استان منافع زیادی رو میبرن از حیث این قانون و یه عده نمیبرن. این دقیقا برمیگرده به قانونی که باید عدالت و مساوات و برابری رعایت کنه. من مثال میزنم، اگر یه نفر به عنوان مثال میگم خدای ناکرده شما فکر کنید یه سارقی تو شهر دست به سرقت میزنه، شاید ده ها بار تکرار میکنه، میگیرن و دوباره تکرار میکنه، اما وقتی که میاد تو پادگان نظامی چون چارچوب جوریه که اون دوز یه بار بیشتر نمیتونه اقدام کنه، چون بعد از اون جوری کنترلش میکنن که برای همیشه دیگه سراغ اون سرقت و اینا نره. چرا؟ چون چارچوبا انقدر قشنگ چیده شده که اون سارق نمیتونه مانور بده. پس قانون ما هم برای افرادی که تخلف میکنن، خلافکارن، اختلاس میکنن و مشکلات حادی رو برای کشور درست میکنن باید حکم پادگان داشته باشه. یعنی چارچوب اینقدر برایشون سخت بچینیم که جرأت نکنن تخلف کنن. اما برای مردم و برای عوام حس ایمنی و آرامش و حس قدرت داشته باشه. یعنی مردم بگن من در پناه این قانون صبح میرم دنبال معیشتم، غروب باید دست پر برمیگردم خونه. این از مزایای اون قانونیه که ما دنبالشیم.
الان شما در همین زمینه‌ای که مطرح کردید اون نکات ملموسی که مردم دارن حس میکنن، کارنامه مجلس رو چه شکلی میبینید؟ این قوانینی که الان گذاشتن و داره اجرا میشه آیا این به نظر شما راضی کننده هستش برای مردم؟
ببینید مردم مجلس همه امور کشور رو قانون گذاری میکنه، حتی نهادهای رهبری رو، یعنی حتی سپاه پاسداران، حتی ارتش، حتی کمیته امداد، یعنی هر نهادی که هست از کانال مجلس و دولت میگذره یه پولی رو به عنوان بودجه، یه بخشی رو به عنوان قانون و شغل و اینا بهشون میدن. ببینید ما تو حوزه های زیادی بسیار عالی کار کرده مجلس، من جمله که خود رهبری فرمود این بحث راهبردی در حوزه هسته وزارت خارجه رو پویا کرد، بازگرداندن پول ها و اون بحث سودزنی در مورد فساد که خب اینا قوانین خوبی بود، اتفاقات خوبی هم افتاد. اما در حوزه معیشت، مسکن، ازدواج جوانان کار خوب انجام نشده، چون اگر انجام بشه خروجیش قاعدتا مردم باید بگن مثلا تورم استوب کرده، درآمدها بهتر شده، دستمزدها بهتر شده. پس هر حوزه ای که کار شده اونجا مردم لمس کردن، مثل حوزه نظامی ما، مثل حوزه پزشکی ما، اینا جاهاییه که خب واقعا حرفی برای گفتن داریم. اما جاهایی که کار نشده یا کمکاری شده اینجا رو ما میبینیم. واقعا مثلا تو مسکن ما نمیتونیم بگیم وضعیت مهاجر و مستاجر مجلس قوانینش فوق‌العاده بوده. ببینید باید تو این حوزه وارد شیم. چند تا مشکلات عدیده هستن که اگر این رفع بشه من فکر میکنم اصلا مردم دیگه چالشی به اون صورت ندارن که بیان مطالبه حداقلی رو داشته باشن. یک بحث خودروی الان جوونا خیلی مطرح میکنم، من تو ستادها میرم، تو جای دیگه میرم. یکی بحث این ارزش پول ملیه، بالاخره میگن آقا رهبری گفته آقای دلار رو بشکنید، اما آقایون اصرار به این دارن که دلار آقا بمونه. یعنی به اینا باید درست بشه. راه حل دلار هم خیلی از جوونا از من میپرسن. ببینید من نظر شخصی خود بنده است، حالا با مطالعه هم خدمتتون میگم، اختیار بانک مرکزی مطلقاً باید از دولت گرفته بشه، یه سیاست‌گذار مستقل بشه که وقتی که بودجه ای که به دولت میدن و پولی که وارد خزانه میشه معاون رئیس جمهور دیگه نیاد با یه امضا 18 میلیارد دلار بده بازار. یعنی دقیقا دولت بخشی از تورمی که تو کشور ناشی از گران اداره شدن دولته. دولت شما دقت کنید هزینه میکنه، بعد وقتی که میخواد سررسیدها رو تحویل بده دیوان محاسبات و غیره دلار رو وارد بازار میکنه، چالش ایجاد میکنه، میگن حبابه، مردم میترکن، حباب نمیترکه. بعد 45 سال دلار به شدت داره هزینه میشه، دولت دلار فروشی میکنه، ارزش پول ملی رو داره کاهش میده، لذا سفره من و تو کوچکتر میشه، درآمدها با چالش مواجه میشه، تورم و مابقی به همین شکل دنبالش میاد، نارضایتی دنبالش میاد، اما دولت پولدارتر شده، بانک مرکزی هم پولدارتر. اختیار باید ازش گرفته بشه، یه نهاد مستقل سیاست‌گذار بشه زیر نظر مجلس و نهاد بالادستی. هر پولی رو که دولت میخواد اول بیاد کانال بررسی بشه ببینم واقعا نیاز ضروریه یا نه، یا اینه که دولت جاهای دیگه هزینه کرده حالا میخواد اینجوری جبران کنه. این اگر اتفاق بیفته یعنی ما دیگه دلار رو به اون شکل کالا حساب نمیکنیم که بیاره اقتصاد مردم، سفره مردم، سرمایه مردم همه رو تحت فشار بذاره، دولت منتفع بشه، صرافی منتفع بشه، اما مردم فقیرتر بشن.
تو کشورهای دیگه هم همین شکلیه، بانک مرکزی استقلال داره.
استقلال داره دقیقاً، بله. یعنی حتی آمریکا، دولت آمریکا وقتی که میخواد پولی رو برداره رئیس جمهور میده به کنگره و سنا. هر ببینید شما دقت کنید
استقلالشون زیر نظر مجلس دوباره،
بله زیر نظر مجلس، یعنی مجلسه که اونجا تصویب میکنه تو حق داری برداری یا بر نداری. شما دقت کنید دولت آمریکا یه دو هفته‌ای به خاطر نداشتن بودجه تعطیل شد، کنگره اعلام کرد من پول نمیدم. چرا؟ چون گفتن جای دیگه هزینه کردی. لذا دولت حتی بعضی وقتا یه ماه تعطیل کردن، یعنی حتی دولت به تعطیلی کشیده میشه چون پول نداره. ما اینجوری ما در یه برهه معاون رئیس جمهور اومد یه پول داد بازار و کل اقتصاد رو به هم ریخت، ده نرخی، چهار نرخی. اینا اتفاقاتیه که ما از کانال مجلس میتونیم حلش کنیم. یعنی من فکر میکنم هر کی فکر کنه دولت درست میکنه، دولت که خب یه منبع درآمدیه، اداره خودش رو راحت تره، چالش کمتر داره، اصلا نمیاد این کارو بکنه.
ولی خب دولت هستش که درآمد رو برای بانک مرکزی ایجاد میکنه دیگه، در واقع دولتی که داره بانک مرکزی شارژ میکنه، درسته؟
ببینید یه سری درآمد ملی داره، دولت موظف این درآمدا رو برابر قانون وارد خزانه کنه. دولت پول مال خودش نیست، بیت المال، بیت المال هم باید بره تو خزانه و برای امور مردم و امور مسلمین به قول دوستانی که تو حوزه شهری میگن هزینه بشه. یعنی این نیست که دولت بگه آقا من چون درآمد دارم مال خودم، نه. یه 7% مثلا تو وزارت نفت میگن بابت مثلا استخراج و هزینه های جاری که نیازه، اون باید دولت بگیره و استفاده کنه. اما اینه که همه اختیار پول کشور در دست معاون اول و رئیس جمهور و اینا باشه، این به نظر مثلا خطاست. یعنی ما جوانای ما امروز به ما میگن آقا همه میگن بی اختیاریم، اما یه دفعه میبینیم فلانی مثلا با یه امضا 4 میلیارد دلار آورده بازار حراج کرده. خب این چالشه دیگه، حقم با اون جوونه که آقا اگر فلان مسئول بی اختیاره این پول چجوری از رو بی اختیاری مثلا شما این میلیارد میاری بازار میفروشی که تنظیم بازار کنی. ببینید تنظیم بازار هر موقع اتفاق افتاد دولت داره جیب خودش رو پر میکنه. این یه اصل تو اقتصاد دولتی. اصلا اگر مجلس قانون درست بذاره، واردات صادرات درست بذاره، غیره اصلا نیازی دولت وارد تنظیم بازار بشه. بازار خودش تنظیم شده بر اساس عرضه تقاضا پیش میره. با عنوان مثال مثلا تو حوزه قاچاق ارز و کالا یه آماری اومده بیرون، میگن 12 میلیارد دلار آقا ما قاچاق کالا داریم. بعضی کارشناسا میگن نه سقفش بیشتره. حالا ما اون چیزی که اعلام شده میگیم. ببینید 12 میلیارد دلار یعنی نزدیک به 2000 کشتی اقیانوس پیما کالا. این از 48 نقطه قانونی کشور داره وارد میشه. خب این دیگه مثلا بار دو تا فرغونی بگیم از یه جایی حالا قاچاقی آوردنش. چرا؟ چون قانون وقتی که نگاه میکنی میبینی قانون اجازه ورود و خروج داده. این ضعف قانون از کجا اومده؟ قانونیه که مجلس تصویب کرده. لذا مجلس باید بره به سمت اصلاح این قوانینی که تو حوزه بانک مرکزی، تو حوزه گمرک، تو حوزه صنایع مادر که حالا اسم نبریم ازشون، همه اینا رو مجلس اگر اصلاح کنه در یه حوزه اگر گمرک اصلاح کنه، من فکر میکنم نزدیک به 30% تورم کاهش پیدا میکنه. چرا؟ 12 میلیارد دلار وقتی که قاچاق میاد وارد کشور میشه یا صادر خارج میشه، این تقریبا 1.5 برابر بودجه نیروهای مسلح است که محقق میشه. خب این رقم عجیبیه. خب اینو میتونیم بیاریم تو حوزه ازدواج جوانان، تو حوزه زیرساخت‌ها، تو حوزه خانه اولیا و مسکن و غیره هزینه بکنیم و یه پویای اقتصادی ایجاد کنیم، که فکر میکنم کانال مجلسه که باید ریل گذاری درست کنه. به قولمون بچه‌هایی که تو راهنن، سوزنبانم اون مسیر دائم بره و بیاد پیچ خراب شده فلان شده اینا رو درست کنن.
الان مجلس پس درست میکنه ساختارها رو، کی قراره درست کنه؟ دوباره باز مجلس اینجا
ببین، هم ساختار رو باید مجلس درست کنه، همینه که رویه ها رو درست کنه. خیلی از قوانین منسوخه، باید بروزش کنن. به عنوان مثال میگم، شما مثلا قاچاق خودرو مثلا میبینید اتفاق نمیفته تو کشور. چرا؟ چون این قاچاق ممنوع واردات. حالا در برهه هم مثلا مجوز بدن اون فرق میکنه، اون مشخصه به کی مجوز دادن. اما چرا قطعات چینی این حجم بزرگ وارد کشور میشه؟ آقا مگه مثلا تو بحث خودروسازی ما نداریم؟ جوان ها میگن آقا خودروساز میگه ملی، اما همه قطعات ما چینیه. چرا؟ چون قانون مجلس اجازه داده شما خودرو رو سالم نمیتونی بیاری، اما قطعاتش رو میتونی بیاری. این یعنی چه؟ یعنی فقط شما گاهن میتونی یه اتاق بیاری پیچ و مرش کنی به عنوان خودرو تحویل بدی. این ضعف مال مجلسه. دولت، ببینید آقای نصیری عزیز، دولت به هیچ عنوان، هیچ دولتی استثنا هم نداره، نمیاد اون نوندونی خودش رو قطع کنه. عامیانه بگیم، یعنی اینی که یه منبع درآمد خوبی داره که هزینه جاریش رو میده، حقوق کارمند رو میده، خدمات بهداشتی درمانی دولتی رو میده، اینه قد نمیخونه، چون یه منبعی مثل نفت و مثل معادن و غیره میاد. این باید مجلس بشه که آقا شما 1000 تومن بودجه کشور میشه، من 2000 تومن برات مصوب میکنم، پشتت هم وای میسم این محقق بشه. اما اگر اومدی گفتی آقا کسری بودجه داریم، باید بشینی کمیسیون اصل 90، صنایع، امنیت ملی بنشونن روبرو، تحقیق و تفحص بکنن، ببینن این پول کجا رفته. گزارش دیوان محاسبات کنار، تحقیق تفحص هم کنار. یعنی دولت بدونه برای هر ریالش ده ها ایستگاه بازرسی براش گذاشتن. این نباشه بگه آقا فقط آقا مصوب کردیم دادیم بازار. بعد چی شد؟ تورم حادث شد، مردم ناراضی شدن. یه آماری هم دولت داد که مثلا آقا تورم از نقطه به نقطه شده. این نمیتونه مردم رو راضی کنه. مردم امروز نیاز دارن در حوزه اقتصاد، در حوزه مسکن، در حوزه گمرک، در حوزه صنایع مادر مثل فولاد و آهن و نفت و غیره، همه اینا رو، مسکن و ازدواج جوانان، مجلس قانونی بذاره که به راحتی بشه انجامش داد، و مجلس قانونی رو بذاره هر که انجام نداد بیاره بنشونه به مردم معرفی کنه. یعنی اینجوری نباشه که آقا تو حوزه مسکن امروز دیگه قیمت سرسام‌آور، شما خودتون میشینید تو این شهر میدونید اگر امسال شما مثلا اجاره رو این میلیون دادید، دیگه سال بعد مطمئنید 4 برابر حقوقت هم بیارید میتونی اجاره بدی. خب این چالشش رو کی میتونه حل کنه؟ فقط مجلس میتونه حل کنه. دولت یه بهانه داره، بودجه ندارم. خب خیلی راحته دیگه، ببین راحت بودجه نداریم. اما مجلس باید بیاد وارد بشه. ببینید اصلاح قانونه، ما مسکن 99 ساله، 7% زمینای کشور رو، نصیری ما بررسی کردیم 1400 شهر، 36000 روستا. دولت اومده فریز کرده، اجازه رشد و توسعه نداده، گفته آقا تو همین 7% و غیره بمونید، هر چی می‌سازید اینجا. یه دم که مسکن چند واحدی، چند صد واحدی دارن، اینا برای خودشون استفاده میکنن، مالیات آنچنانی نمیدن، عوارض آنچنانی نمیدن. بعد جوان میخواد ازدواج کنه، آقا مسکن نداریم، متری 150 میلیون، متری 50 میلیون، متری 200 میلیون و الی آخر. خب این از کانال مجلس همیشه 2% زمین آزاد کنن برای جوانا، بگن خانه اولیا، چه اونی که ازدواج کرده هیچ خونه نداشته، چه اونی که میخواد ازدواج کنه، خانه اولی اقنامه رو ببره اونجا ثبت نام کنن، این مسکن رو 2% به اینا بدن، زمین رایگان بدن، بگن آقا خودتون بسازید، اصلا دولت تسهیلات هم بهتون نمیده، ولی اگر فروختی دیگه نمیتونید از این مزایا استفاده کنید، چون ما مسکن و زمین رو بهتون دادیم، دیگه خودتون راهی کردید. خب این تقریبا میشه گفت قیمت مسکن شکسته میشه. من به جای اینکه تو مسکن ملی هر 2 ماهی 40 میلیون تومان بدم، ببینید رقم سرسام‌آوره، یعنی اصلا انگار یه قانونی گذاشتی که اون فقرا انجامش ندن. خیلی ها دارن مسکن ملی رو واگذار میکنن، میگن آقا نداریم، دو ماهی 40 میلیون تومان اصلا از رو شکم سیری دقیقا بسته شده. اینو باید توجه بش کنیم. شما به جای اینی که زمین و دو ماهی 40 میلیون از مردم بگیری و بعد ماهی 8 میلیون تومان اقساط بلند مدت که 6 میلیون حقوق به کارگر بدی، بگو آقا این مسکن 99 ساله ما میدیم، به جای اینه که شما ماهی 8 میلیون بدید، ماهی 1 میلیون تا 2 میلیون تومان اقساط تا 99 سال پرداخت کنید. قطعا مردم راضی میشن. من خیالم راحته که آقا اگر پسرم مخواد ازدواج کنه، مسکنش فراهمه، یه اقساط مثلا حداقل 1/8 حقوقش، 1/4 حقوقش برای مسکن میره و ما بقیش هم دیگه تلاش خودش واسه گیره. این میشه حلش کرد، فقط کانال مجلس رو مخواد.
یه ذره بحث خیلی اقتصادی شد. الان من جنبندی صحبت ها رو داشته باشم. با توجه به صحبت هایی که شما کردید، همه چیز دست مجلس هست.
دقیقا.
مجلس هستش که اگر بخواد خیلی کار رو میتونه انجام بده. اما اگر که نخواد، اگر که انجام نده، چه کسی هستش که نظارت میکنه بر کار مجلس؟
آفرین. ببینید ما تو مجلس یه نظارت بر رفتار نمایندگان داریم که خود مجلس این مورد قبول مردم نیست، یعنی من خودم با خودم نظارت کنم. این شرعاً خوبه که من خودسازی کنم، خودم با خودم نظارت کنم، اما اینه که به عنوان نهاد قانونی مثلا خودم بیام ایراد خودم رو بگیرم، این پذیرفته نیست. دقیقاً مجلس باید توسط مردم کنترل بشه. چرا؟ ببینید الان یه سری نماینده ها اومدن، من اسم نبریم چون قرار بود اسم نبریم. آقا طرف توی نهادی بوده، توی کمیسیونی بوده، تخلفات عمده ای در دوران مختلف رخ داده که بخشش دقیقا تو حیطه اختیارات این آقا بوده که برخورد کنه، کنترل کنه یا کنترل نکنه. وقتی که مردم میبینن اتفاقی نیفتاده، مجدد وقتی که اومده اینجا دیگه امضای دموکراتیک مردم میاد، میگه آقا جان رای بد نمیدیم به این دلیله که شما تخلفات کلان ندید، قطعا خیلی چیزا رو هم رها کردید، ما به رای نمیدیم. این آقا میمونه، نماینده بعدی متوجه میشه که مردم دنبال آسفالت کردن خونهشون نیستن، دنبال اینن که میدم کارت درست انجام دادی یا ندادی. این نظارت مردمی که حضرت امیر میگه مسئولین اصلاح نمیشون مگر با مقاومت و استقامت مردم، و مردم هم اصلاح نمیشن مگر با پایداری مسئولین. یعنی یه رابطه دو جانبه است، یه حقی ما به گردن حکومت داریم، حکومت هم یه حقی به گردن ما داره. تو حیطه مجلس هم همینه، نماینده از داخل مردم بلند میشه و میره خود ثبت نام میکنه، مسئولیت و امانت مردم رو میپذیره، لذا باید نظارت مردم رو هم بپذیره. یعنی هر نماینده ای گفت که آقا ما کار به مردم نداریم، نظارت مردم رو قبول نداریم، اون نماینده قطعا باید باش برخورد بشه. حالا یه سری ضعف هم تو این موضوع هستش. ما جدای از نظارت مردمی، برای مجلس باید یه نهاد نظارتی قدرتمند که بتونه برخورد کنه. قوه قضاییه باید ایستگاه آخر باشه، یعنی ما هر چیز رو گردن این قوه قضاییه نندازیم که آقا هر اتفاقی میفته چارچوب قانونی داریم اما ارجاع میدیم به قوه قضاییه. لذا یه سری نقص و ضعف هم در ساختارهای ما هست، هم تو مجلس هست هم تو نهادهای دیگه. اینا رو فقط بازم خود مجلس میتونه مصوب کنه، یعنی اینه که حکم حکومتی از رتا آقا بده، آقا اختلاف سران سقوا و اینا درسته، اما اون چیزی که مجلس داره مصوب میکنه قانون میشه خیلی قدرتمندتر از اونیه که حتی رهبری میگه. شما ببین رهبری اختلاف سران سقوا رو یه شورای اختلاف قوا گذاشته، درسته؟ اما انصافا اون کاری رو که مجلس داره انجام میده در سیمجین کردن دولت، قوه قضاییه و نهادهای دیگه، اصلا قابل قیاس با اون نهاد حاکمیتی نیست که با حکم حکومتی اومده. یعنی باز قدرت کجاست؟ تو مجلسه، چون مجلس رأس اموره. امام بالاخره یه آدم عرفانی و یه مرجع تقلید دینی بود که شاید جاهایی رو میدید از این مجلس که من و شما بر اساس تجربه و سنم نمیبینیم، و امروز با مطالبش رسیدیم که آقا مجلس باید ضعفای حکومتی رو برطرف کنه. یه سری نهادها کارآمدی ندارن، باید به زور رسانی بشن، یه سری نهادها باید متولد بشه، کوچک سازی دولته و خیلی از مسائل دیگه، اینا از کانال مجلس رد میشه که این مجلس هم مردم بهش نظارت کنه و هم یه نهادی باشه که حق از کجا آورده ای رو و چه کردی در مجلس رو بتونن سیمجی نشونن. مردم شکایتی دارن ببرن ارائه بدن که آقا این نماینده ای که ما فرستادیم تو این حوزه کمکاری کرده، بیاد بشینه پاسخ بده. اینا رو خود مجلس باز میتونه انجام بده.
حالا اون چیزی که من متوجه شدم مجلس خیلی کارا میتونه بکنه، مجلس تو خود مردم میسازن و اون چیزی که پیش برنده مجلس هستش، تحرکی ایجاد میکنه که مجلس بره که این کارهای خوب رو انجام بده، باز دوباره مردم هست.
درسته.
ولی خب یه صدایی شنیده میشه از دل جامعه که میگن آقا ما اعتراض داریم، ما یه سری مشکلات داریم، ما مطالبه کردیم و پاسخ دریافت نکردیم، ما دیگه نمیخوایم رأی بدیم. اینا چه شکلی شما الان؟
ببینید شما وقتی که رأی نمیدی، یعنی
صدا شنیده میشه؟
بله بله، من جوانا خیلی با ما میگن، حالا صحبت کردیم بعضیاشون مجاب شدن که رأی دادن به عنوان یه حق شهروندی و حداقل اختیاری که میتونی تو انتصاب یه مدیر، تو انتخاب یه نماینده میتونید شریک باشی و سهمی داشته باشی، این یه بحثه. خیلی از جوانان با ما میگن، میگن آقای چگینی مثلا آقا تا به حال هرچی گفتیم نشده و بعد از این هم ما دیگه اعتماد نمیکنیم. ببینید دقیقا مجلس اونایی که به دنبال اینن که ناامید کنن جوانو، اتفاقا کسایی هن که نمیخوان تو بیای رای بدی. یعنی من به این نتیجه رسیدم، هر موقع رأی خودشونه میرن مجلس که میگن بله مردم رأی دادن، هر موقع از دور خارج میدن میگن آقا جان ناامیدی، آقا رأی ندید، تبلیغش میکنن دیگه. یا خودتون هم دیدی حتی تو صدا سیما ما هم طرف علنی گفت که آقا فلانی گفته رأی ندید. اما ببینید اون جوان باید بدونه وقتی که رأی نداد به من چگینی اختیار میده به جای ایشون اون نماینده ای که دوست نداره من انتخاب کنم. شاید من مثلا ایکس رو انتخاب کنم و ناکارآمد باشه، اون نظری که اون داره شاید از نظر من بهتره.
لذا واقعا صداشون اصلا شنیده نمیشه. اگه میخواست صدا شنیده بشه باید بیاد نمایندش انتخاب کنه، درسته؟
ببینید رأی دادن به منزله اینه که شما چند تا اتفاق میفته. یکی اینه که اون نماینده متوجه میشد با حداقل جمعیتی طرف نیست بابت پاسخگویی. دوم اینه که یه پشتوانه مردمی پشت خودش میبینه که بره برای خط شکنی این چالش های اقتصادی که من خدمتون گفتم و معضل اصلی امروز جامعه ما سا مطالبه اصلی و گله مندیه. مطلب بعدی هم تو حوزه امنیت ملی، ببینید شما باید توجه کنید وقتی که مردم به شدت میان پای صندوق رأی یه اتفاقی میفته، یعنی یه اعتمادی به حاکمیت میشه، یه اعتمادی به اون مجلس میشه. اما وقتی که شکافی بین مردم و حاکمیت و یا مجلس اتفاق افتاد، ببینید مردم قدرت نانوشته جمهوری اسلامیه و حتی انقلاب، یعنی در جامعه جهانی با پشتوانه مردم میریم چانه زنی میکنیم. خب هر آسیبی از این خلأ قدرتی که بین حاکمیت و مردم به وجود میاد چوبش کی میخوره؟ دقیقا باز همین مردم میخورن. پس ما امروز مشکلی نداریم که نتونیم حلش کنیم، اما اراده میخواد و مردی که مال این کار باشه. لذا خود مردم که میان رأی میدن انتظاراتی دارن، ما باید قبول کنیم. آقا نمیشه من بیام رأی بدم و دائما هم همین موضوع تکرار بشه، آقا انشالله درست میشه، بعد مسکن همین رویه رو بره. اتفاقا وقتی که رأی دادیم باید راهش نکنیم، یعنی اون نماینده بدونه اومد دیگه حرف اینه که خیابون آسفالت کنی نیست، اینجا باید بشینی ببینی این قانون مسکن چی کردی، قانون ازدواج چه کارش کردی. همه اینا رو ببینید به اندازه ای که من و شما بی تفاوت باشیم به همون اندازه ظلممون میشه، فرقی هم نمیکنه در کدوم حکومت. بی تفاوت بودی یعنی پذیرفتی که هر اتفاقی در مورد سرنوشت، در مورد زندگیت، اون مطالبات روزمره بیفته. اما وقتی که بی تفاوت نباشی اونجا چی میشه؟ یعنی اون حاکم خودشو مسئول میدونه که در برابر یه عده ایستادیم که این افراد افرادی هستند که آگاهند، بصیرند و مطالبه گرند. لذا رأی ندادن وضعیت رو بدتر میکنه، بهتر نمیکنه. و اینه که بگیم مثلا رأی ندیم مسکن درست میشه، اگر با رأی ندادن همه چی درست میشه، خب من اول نفر میگم آقا چون ده خیالم راحته رأی ندیم بهترین کار، آقا خیلی هم سبوکه، هزینه هم نداره، صبح هم از خواب پا نمیشیم مثلا سر صندوق رأی بریم، آقا فردا میریم مثلا در میزنن میگن وزیر مسکن هم اومدم خدمتتون دو واحد مجانی بهتون بدم، اصلا یه اتفاق نمیفته. شما وقتی به سرنوشت خودت بی تفاوت باشی دیگران هم بی تفاوتن، یعنی این شخصیت ما، ارزش ما، احترام ما و اون خواسته هایی که حق من و شما به عنوان یه شهرونده، اول باید از خودمون شروع کنیم. بعد مسئول باید بیاد خودش رو با مردم تراز کنه، یعنی بگه آقا من دیگه توی یه جمع که فارغ از اون عقلانیت سیاسی هم صحبت نمی کنم. امروز جوان ما میاد نکته ها رو با من میگه و راه حل هم میده. یعنی یه بلوغ سیاسی عجیبی بین مردم رخ داده که من اینو یه فال نیک میگیرم و یکی از شاخصه های قدرت میبینم. یعنی حتی اون جوانی که به دلایل قانونی میاد میگه مثلا من رأی نمیدم. اما ببینید مشکلات رو درک کرده، اون گلمندی خودش رو با مسئولین داره نشون میده. اما باید بدونه شما وقتی که مطالبه داری باید صفر فاصله های مطالبت میدان رأی ندادن یعنی خالی کردیم، یعنی آقا جان هر چی بود دیگه با خودتون ربط داره، ما دیگه سپردیم با خودتون. اون افراد هم دوست دارن منو تو مطالبه نکنیم. مسئول اصلا خصلتش اینه که آقا تخت بگیره بخوابه و یه شیفت اداری بره و بیاد، هیچ کم نگه آقا من گرسنم، من تشنم، من مسکن ندارم، یعنی راهو بره. لذا ما باید جوانو متقاعدش کنیم که آقا رأی دادن یکی از مؤلفه هایی که سهم تو در انتخاب مدیر سالم و مدیر ناکارآمد رو تعیین میکنه. یعنی اون مدیری که ناکارآمد بود دیگه میدونه 4 سال بعد با رأی من دوباره شما آقا باید خداحافظی کنی، دیگه اینجا جا نداری. ولی اگر شما رها کنی در نهایت امر، ما میگیم مثلا دور از جمهوری اسلامی، آقا ما میگیم مثلا نتیجه به این رسیدن که هیچ که حتی یه نفر نیامد رأی بده، آقا انتصابی در نهایت اینه دیگه. دوره شما مثلا شناسنامه رو از روستاها جمع میکردن توی گونی، آقا مثلا میگفتن آقا اعلی حضرت گفته فلان کنیم. خب بعد افرادی رو میبردن که بحرین دو دستی میبخشید، بعد میگه آقا یه دختر بود شوهر دادیم رفت. چرا؟ چون آقا اصلا بی تفاوت بودی، شناسنامه رو داده بودی دست گرگ. اینجا ما باید بیم سرنوشت ملی خودمون و شخصی خودمون و شهروندی خودمون رو به مسئولین تفهیم کنیم، یعنی بگیم آقا این رأیی که به شما میدیم بابت هر رأیش بازخواست باید بشید. راه نمی‌کنیم، هر جایی که مشکل داشتید به سمت اصلاح رفتید، من مردم حمایتت میکنم، من جوان حمایتت میکنم، هر جایی که خطا کردی جلوت میگیریم.
به برای من اینجوری متوجه میشم که هر جا ما سکوت کنیم، رأی ندیم، به معنای علامت رضایت دیگه، میگیم ما همینی که هستش ما مشکلی نداریم، ولی اونجایی که رأی میدیم اتفاقا داره صدا میشه، میگیم ما ناراضی هستیم، ما یه مشکلی داریم، دنبال تغییر هستیم، دنبال گردش نخبگان، فکر میکنیم که بهتر از اینها هم میشه انجام پیدا کنه. یه وقفه به من بدید بینندگان عزیز که تازه به جمع ما پیوستن، ما در خدمت جناب آقای سورنا چگینی هستیم و در رابطه با انتخابات با هم دیگر گفتگو میکنیم. خب آقای چگینی، الان که قراره که رأی بدیم، خوبه که ما تکی رأی بدیم یا لیستی رأی بدیم؟ با توجه به اینکه لیست های انتخاباتی هم الان بازارش داغ شده، کدوم بهتره؟ کدوم بیشتر میتونیم مطالبه کنیم؟
ببینید من نه توصیه میکنم لیستی رأی بدن نه تکی رأی بدن. شما کسانی که شاخصه و لیاقت نمایندگی دارن یا در اون لیست پیدا میشه یا نمیشه، یا تنهایی پیدا میشه یا نمیشه. شما اون کسی که میبینید در تراز مجلسیه که در تراز انقلاب و مردم ایران باشه بهش رأی بدید. اصلا کسی رو که شورای نگهبان تایید کرده شرعاً و قانوناً ما باید بهترینش رو از بین اونجا انتخاب کنیم. به هر کی هم رأی دادیم هیچ گناهی و هیچ حرجی بر ما نیست. چرا؟ چون از یه کانالی رد شده که بالاخره فقها و
آره
انتخاب شدن. لذا ما نماینده ها رو باید ببینیم کیا برنامه دارن. یه دو اومدن گزارش میدن دائم که من فلان جا رو گاز کشی کردم. آقا اصلا وظیفه تو نیست این کارو بکنی. تو چرا رفتی پا تو کفش دولت کردی؟ اتفاقا این ضعف این مجلس رو داره به بیراهه میکشونه. یعنی شما رفتی دم در اتاق وزیر نشستی، وکیل نشستی، التماس که آقا بیا برو اونجا رو مثلا گازرسانی کنید. شما اگر قانون بذارید، برنامه چند ساله و راهبردی بذارید، اون وزیر اگر کمکاری کرد میاریش دولت رو وادار میکنی که وزیر رو برداره و یکی بیاره کار انجام بده. اینجوری باید مجلس کار کنه، نه مجلسی که بره پشت در وزیر بشینه التماس کنه. ببینید نماینده های مجلس کسانی که نامزد شدن میخوان انتخاب بشن، یه رزومه ای دارن، یه سابقه ای دارن، یه موزگیری دارن، یه عملکردی دارن، یه تعاملی با مردم داشتن، قبلا اصلا بین مردم حاضر میشدن یا الان مثل سال کبیسه هر 4 سال یه بار پیداشون میشه. همه اینا رو مردم لحاظ کنن. اون کسی که حرف مردم رو با طرح قانون بیان میکنه، بعضی هم میگن آقا تورم پدر مردم رو در آورده. بله خب اینا همه میدونیم، شما خوب شده حالا بعد 4 سال تازه متوجه شدید. ما الان نزدیک به چند سال داریم فریاد میزنیم. اما شما برای این طرحی که میگید آقا گرانی پدر مردم آورده، این طرحی نداری، برنامه‌ای رو به مردم ارائه نمیدی. پس مردم برن دقیقاً سراغ کسایی که میگن درد اینه، درمانش هم اینه. بیان به اینا رأی بدن. بهش هم بگن آقا این طرح رو میرید، ما انتظار نداریم این مجلس آینده، توقع هم نباید ایجاد کرد، این مجلس آینده مثلا همه مشکلات حل کنه و گل و بلبل شه. آقا تو 6-7 تا حوزه کلان مشکل داریم که اقتصاد ما رو به گروگان گرفته. مثال دارم عرض میکنم، تو حوزه مسکن که چالش اصلیه، آقا همین حوزه مسکن حل کنن، باور کنید مردم نه تنها تقدیر میکنن از مسئولینی که قدرشناسن، وظیفه‌شون رو انجام دادن، هر جایی هم که گفتن مردم نمیتونیم، مردم میگن ما هستیم برید که بتونید. تجربه شده تو انقلاب، شما دیدی تو حوزه مختلف، یا تو حوزه مثلا خودرو گرفته، تو حوزه شفافیت مالی گرفته، تو حوزه مختلف. اینجا آقای نصیری خدمتتون عرض کنم، مجلس نامزدهایی که دارای طرح قانونی برای برون رفت از مشکلات فعلی هست، طرح قانونی.
حالا ما به عنوان مردم چطوری بفهمیم که اینا طرح دارن، راهکار دارن؟ چرا اصلا قانون شفافیت به صورت کامل توی کشور ما اجرا نمیشه، تصویب نشد؟
ببینید شفافیت برای اجرا خیلی سخت‌تر از مبارزه با فساده. من این خدمتتون بگم چرا؟ چون شما قراره یه اتاق شیشه‌ای درست کنید، یا به قول قدیمی یا کرسی رو کنار بزنید که ببینید چه اتفاقی افتاده. تو این شفافیت شما نمیتونید همه رو با هم یه جا مجاب کنید که آقا بعد مجاب کنید. کی میتونه این کارو بکنه؟ اول از مجلس شفافیت شروع باید بشه. مجلسی که شفاف باشه قطعاً به وزیر، به رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مجریه و مقننه و زیر مجموعه و بدنه اجازه نمیده غیر شفاف باشن. یعنی بازم کار به کجا گره خورده؟ مجلس قانون شفافیت رو باید مجلس بذاره، شفافیت خودش شروع کنه. اونجا
مجلس بعدی شفافیت رو تصویب
میکنه، گام به گام خوب میشه،
میریم به سمتی
میریم. ببین همینی که یه سری نماینده اومدن حضور در جلسات و آرا به طرح‌ها رو 220 نفر از 290 نفر شفاف کردن، خیلیاشون بر مبنای همین الان مردم بهشون میگن رأی میدیم یا نمیدیم. یعنی حالا به یه قدم خیلی ناچیز بوده، حالا حساب کنید این بیاد گسترش پیدا کنه. ما قدم به قدم باید بریم. یعنی اینه که فکر کنیم همه چی رو یه دفعه شفاف کنیم، اون موقع باید ببینیم اصلا جامعه تحمل اینو داره یا نه، چون بعضی از چهره ها میاد بیرون، اون موقع دوباره مطالبه شروع میشه. لذا ما باید بریم به سمت اینه که گام به گام اینا انجام بدیم. یعنی توی پروسه 10 ساله مجلس اول بیا تو حوزه خودرو و مسکن وارد بشه، حوزه شفافیت این دو نهاد رو مشخص بکنه و قوانین رو بذاره که مشکل حل شه. مردم اینو ببینن قطعا همراهی میکنن، گام های بعدی رو پرقدرت باشون میان. ولی شما حساب کنید سیاه‌سفید ببینن، بگن یا همه همین الان بشه یا نشه، خب هم مردم رو دل سرد میکنه، همینی که اون اعتماد مردم رو خدشه‌دار میکنه. لذا باید مجلسی که داره میره ما وادارشون کنیم از کجا آورده ایم و این مسائلی که تو حوزه شفافیت هستش.
خیلی عالی، خیلی واقعا آدم لذت میبره از صحبت با شما، ولی به علت اینکه ما زمان محدودی داریم به عنوان جمع‌بندی صحبت را
خب دوربین ناکنم خدمت بسیار عالی. خب ببینید آقای نصیری عزیز، ما باید یه جنبندی از مطالبات مردم داشته باشیم که تو این جنبندی که با مردم داریم آقا هر حرف مردم رو بزنیم، مطالبات به حق و قانونی مردم. ما قرار نی نه مسئولی نه مردم خواسته غیر قانونی مثلا بگیم، مردم همه خواسته هاشون قانونیه. اتفاقا اصرار به این دارن، چرا این قانون تو مجلس 60,000 قانون تصویب شده اما این چند تایی که به زندگی مردم مربوطه آقا درست حسابی پیادهش نمیکنید. ما پس چند تا حوزه رو باید پیش بریم. من تو این 10 دقیقه ای که دوستان وقت دادن من مشکل رو بگم، راه حلم بگم. ببینید یکی بحث مسکنه، عرض کردم طرح کالای داغ، مالیات سنگین به کسانی که انباشت مسکن کردن، خانه های خالی و غیره، نه مالیاتی نه بیمه و نه چیزی، سود میلیاردی میبرن با تورم و مسکن و زمین، مردم رو دچار فقر و استضعاف و بالا رفتن سن ازدواج و غیره کردن. این باید حل بشه. راه حلش هم کالای داغ، مالیات بر خونه های خالی و کسانی که بیشتر از یه واحد خونه دارن به نام خودشون. مطلب بعدی هم زمین های 99 ساله به جوان ها بدن، 2% هم از زمین های کشور رو آمایش سرزمینی بکنن، بافت های فرسوده و روستایی هم امکاناتی رو بهشون بدن که بتونن با وام های بلند مدت و اقساط خیلی کم، که بالاخره کارگری که 6 میلیون حقوق میگیره که نمیتونیم 10 میلیون بهش قسط ببندیم، این یعنی یه قانونی گذاشتیم که اجرا نشه. پس قانونی که اجرا نشه تصویب کردنش جز بی‌اعتمادی خیلی برای مردم نداره. تو حوزه مسکن این اتفاق افتاده که بعد از اینه که مسکن تعدیل شد و وزیر مسکن اومد گفت آقا من افتخار میکنم مسکن نساختم، اونجا باید یه راه حلی میدادن، یعنی مجلس بگه آقا تو نمیسازی ما وادارت میکنیم، که نکردن این کارو. تو حوزه خودرو ببینید، بالاخره خودروی ما بیشترین تلفات جاده‌ای رو داریم میدیم، یعنی برازنده ما نیست، لذا مردم حق دارن که آقا خودروی رو سوار میشن با کیفیت باشه، ایمنی باشه، و اینه که بتونن این خودرو رو به عنوان بخشی از نیازهای خودشون خریداری بکنن.
این از نگاه مصرف کننده بود، آره ببخش من وسط صحبتات. نگاه تولید کننده چه شکلی؟
من الان تولید کننده رو میگم. من یه سوال میکنم، مثلا خیلی ساده است. ببینید بخشی از تورم حاصل بر خودروسازای ما علتش اینه که اون مواد اولیه مثل فولاد رو بهشون گران میفروشن. به نرخ بورس LME لندن اونو میدونم فلان، یعنی نرخ جهانی دلار میره بالا اینا هم گرونش میکنن. یه بخش اینه. اما مگه میشه شما مثلا یه خودرویی رو تولید داخل که همه هم میدونیم وضعیتش چجوره به نرخ بهترین ماشین اروپایی بفروشی، بعد ایمنی حداقلی ایمنی رو نداشته باشه اما به گرانتر از کشورهای خارجی بفروشی، یا ماشینای وارداتی که در داخل کشور به فروش میره چرا باید چند برابر معادل این ماشین و مدل همین ماشین تو خارج فروخته بشه؟ یعنی ما علارغم اینه که درآمدمون به دلار حساب کنیم کمتر از اوناست، در حدود مثلا 100 دلار 150 دلار 200 دلاره، اما چرا
همین نمیشه که ما درآمدمون به شکل دلار باشه، قیمت آزاد باشه، فرق نداشته باشه بین ایران و کشورهای
دیگه؟ ببینید اونجا باید تو حوزه پولی چند تا کار بکنید که نیاز به بحث مفصل داره. ببینید شما وقتی که ارزش پول ملی تو کاهش دادی، اونجا میری به سمت اینی که دلار فروشی کنی. یعنی چی؟ آقا این پول شما وقتی که داخل کشور دارید کالاست، این باید بیاری بازار اینو مشتری پیدا کنی که ارزش پیدا کنه. تا زمانی که تو پس تو گذاشته هیچ ارزشی نداره، چون اصلا وارد بازار نشده که عیارش مشخص بشه. ما به دلیل اینی که پول ملی خودمون رو مبنا قرار ندادیم و دلار مبنا قرار دادیم، هم چالش‌های تحریمی برای ما ایجاد کرده. یه دلار جابجا می‌کنیم، وزارت خزانه داری آمریکا متوجه میشه. این رهبری میگه دلار رو بشکنید، یه بحثش همونه. ما اگر می‌خوایم حقوق دلار بدیم و درآمدمون هم دلار، هزینه هم به دلار باشه، ببینید هیچ اتفاقی نمی‌افته. چرا؟ چون اون تورم دلاری هم دوباره به جامعه ما حاکمه. چرا؟ چون زیرساخت غلطه. ما خودروسازای ما ببینید 22% خودروی فرانسه صادراتش به دنیا تو ایران داره فروش میره و بیشتر از خود پژو داره در داخل ایران میفروشه. چرا؟ چون یه بازاری رو درست کردن انحصاری، با هر قیمتی میفروشن. ما میگیم تو حوزه خودرو آقا مگه میشه داخل کشور به جز این دو خودروساز دیگه اجازه ندیم هیچ خودروسازی وارد بشه؟ هر کی هم وارد کردیم واردات خودرو بوده، نه خودروساز با فناوری بیاریم. ما باید آقا اینو بازش کنیم، یعنی بگیم آقا مجلس استاندارد و ایمنی رو تحمیل کنه به خودروساز، یه پروژه وقتی بهش بده، تو این زمان اگه میتونی خودتا برسونی ارتقا بدی، فناوری بیاری، تکنولوژی بیاری، بسم الله. نمیتونی باید یه فکر دیگه به حالش بکنن. ببینید مطلب بعدی هم تو حوزه خدمتتون عرض کنم بانک مرکزی بود. من نظرم اینه باید اختیارش از دولت بگیرن. دولته که میاد دلار فروشی میکنه، چون 90% ارز کشور در اختیار دولته. مثلا منی که 2000 دلار خونه دارم که نمیتونم تلاطم تو بازار ایجاد کنم. پس هر اتفاقی میفته دقیقاً در حیطه دولت و کسانی که رانت ارتباط با دولت تو حوزه دلار دارن. اینا رو ما اگه از دولت اختیارش رو بگیریم، قانونمندش کنیم زیر نظر مجلس، نه اینه که خود مجلس حق برداشت داشته باشه، زیر نظر مجلس، یعنی با قانون مجلس برن بگیرن و با قانون مجلس بردارن. این نباشه بودجه رو با نظارت مجلس و با تصویب مجلس پولشو میگیرن، بعدش هم دوباره خودشون هم برمیدارن. این به نظرم باید اصلاح بشه.
نقش مردم بیشتر دیده میشه دیگه.
بله، یعنی مردم میدونن این نماینده ای که میفرستند قراره به همه چیز این کشور نظارت کنه، که حداقل رئیس کمیسیون فلان میشه، رئیس مثلا کمیسیون امنیت ملی میشه، بدون آقا این نماینده من قراره برای امنیت و کل کشور تصمیم بگیره، پس باید روش نظارت کنیم. مطلب بعدی هم ببینید تو حوزه دستمزداست. تو حوزه دستمزدی که الان قشر کارگری چالش داره و مشکلات خاص خودشونو داره، آقا ما میگیم آقا باید شفاف بشه که این کارخونه چقدر سود داره، چند درصدش داره به کارگر میده. رهبری وقتی میگه اقتصاد مردمی، اتفاقا بدل حرف رهبر انقلاب رو پیاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی رهبری میگه اقتصاد مردمی، اقتصاد مقاومتی، اینا تعبیرش میکنن، جوری اجراش میکنن که مردم میگن اقتصاد ریاضتیه. اقتصاد مردمی یعنی اینه که آقا تامین اجتماعی امروز شرکت های زیادی داره، هیچ کارگری نمیدونه بابت این پولی که از این به عنوان حق بیمه گرفتن و شرکت خریداری شده اصلا سهمی داره نداره، اصلا هیچی نمیدونه. این یعنی شفافیت نیست و اینجا باید مشخص بشه این اینه که میگن اقتصاد مردمی، یعنی مردم سهمی رو در اقتصاد داشته باشن. تو اقتصادم کالا و پول دیگه، یعنی موقعی که میگن اقتصاد مردمی، اگه برای من پول نداره، اگه درآمد نداره، اصلا بیشتر فرمالیته بوده بود شیره مالیدن سر من و شما. لذا تو حوزه اقتصادم باید مردم رو در کارخونه ها و در صنایع ملی و بزرگ سهمی برای مردم قائل بشن که من فکر کنم این کارخونه ای که داره اداره میشه، این شرکت خودروسازی، شرکت نفتی و غیره، آقا من یه سهمی دارم، اول دعا کنیم که به چالش نخوره، بعدم اگه مشکل داره مدارا کنیم، بریم کمک کنیم، فلان کنیم، تر بدیم این خود مردم درآمد خودشونه که محدود نمکنن. این میشه اقتصاد مردمی، یعنی مردم در درآمد شرکت ها و درآمد اقتصاد سهم باشن. خب ما فقط میگیم آقا ما یه جا تر اجرا کردیم، مردم بیان شعار بدن، بعضیا برآوردشون اینه که بعد میگیم این شد مردمی. نه، مردمی اینه که هر چقدر که تو برمیداری مردم همون سهمو داشته باشن. آیا اینجوریه؟ نه، با واقع اصلا اجرا نشده. اون اصل 44 رو رهبری باید تکلیفش رو مجلس روشن کنه. رهبری میگه خصوصی سازی یعنی اینی که از دست دولت گرفته بشه و سهم مردم مشخص بشه در این اقتصاد.
برای اینکه دست مردم برسه دوباره ما برمیگردیم به
در مجلس. دقیقاً. یعنی چی؟ یعنی آقا این اقتصادی که الان خصوصی سازی گفتن اصل 44، بعضیا فکر میکنن آقا بدیش به یه شخص. یعنی باز یه نفر رو پولدار کنیم، یه نفر رو دانه درشت پرورش بدیم تو حوزه اقتصاد، بعد همه برن برای ایشون با قوانین خود اون کار کنن. اینا باید اصلاح بشه. ببینید به جز کانال و مجلس هیچ راهی نداریم. شما حتی اون براندازی هم که میاد شعار میده مثلا فلان مکنن، نهایت هم باید بدونه بیقانونی هیچ کشوری رو توسعه نداده که ما توسعه بدیم.
صحبتو به درازه کشیده باشه.
خواهش میکنم.
دعوت میکنید از مردم به انتخاب؟
ببینید قطعا نظر ما اینه که من مجدد خدمت مردم عزیزمون عرض ادب دارم. ببینید انتخابات به عنوان تنها گزینه دموکراسی در دنیاست که شما میتونید افراد سالمی رو از بین خودتون انتخاب کنید که به عنوان وکیل و نماینده بر همه امور و شؤونات شما تصمیم بذاره. لذا من توصیه‌ام به عنوان یک کوچکتر و یه عضو کوچکی از مردم ایران که همشون هم دوست داریم اینه که قطعا در انتخابات شرکت بکنید و این انتخابات سهم شما برای تصمیم گیری و اصلاح امور که از طریق دموکراسی داره انجام میشه. من به همتون آرزوی تندرستی و سلامتی دارم و انشالله خدای متعال یارو یاورتون باشه. من همینجا اگه اجازه بدید خداحافظی هم بکنیم از دوستان، انتخابات رو شرکت کنید. خدا یارو نگهدارتون.
زنده باشید.